بازداشت میکنن، چه شما از شما پرونده ای داشته باشن یا به سبک اطلاعات سپاه که میگیرن بعد پرونده میسازن. قطعا روی اون افراد توی بازجویی فشارهای سنگینی میذارن برای همکاری، برای زندگی، حتی برای ادامه تحصیل، برای اینکه تو اگر میخوای کار کنی، اگر میخوای ادامه حیات داشته باشی توی فضای رسانه باید همکاری کنی. و خب قاعدتا خیلی از دوستانی که مثلا توی این بازجویا بودن تن نمیدن و خب محروم میشن دیگه، یعنی خیلی از دوستانی که مجبور میشن به ترک کشور، مجبور میشن به خونه نشینی، خروج از رسانه یا هر چیزی، کسایی هستن که سعی کردن مقاومت کنن. ولی افرادی هم بودن و هستن متاسفانه که دچار اون وادادگی میشن و اون تازه شروع ماجراست و بعد از یه جایی بعد دیگه نمیتونه به نظر من اون آدم عقب بکشه و بگه نه دیگه من نمیتونم، چون نهاد امنیتی شوخی نداره با کسی.
این واژگانی مثل پرستو یا شاهین، اینایی که این روزا میشنویم در مطبوعات ایران هم آشنا و ملموسه و در خود این واژه ها هم باز اون کلیشه های جنسیتی البته وجود داره، زنان و مردانی که هویت جعلی دارن از طرف نیروهای امنیتی وارد زندگی و جمع روزنامه نگاران یا افراد تحت نظر میشن، اینا تا چه حد فراوانی دارن؟ این واژه اصلا از کجا اومده؟ یعنی چقدر راجع به این موضوع میتونی برامون توضیح بدی؟
واژه‌ای که حداقل برای من به واسطه تجربه شخصی که داشتم خیلی تلخ و دردناکه. من چون تجربه تو این زمینه داشتم تو زندگی شخصی که خب برای من بسیار پرهزینه و تجربه بسیار سختی بود، میتونم بگم اینکه دقیقاً از افرادی استفاده میشه که شما تصورش رو نمی کنید. یعنی یک افرادی همسو در واقع اینطوری نمایش داده میشن، تلاش به جلب اعتماد میکنن، وارد جمع‌های روزنامه نگاری میشن، پله به پله اعتماد افراد رو جلب میکنن، به فعالین سیاسی نزدیک میشن، عقایدی رو از خودشون بروز میدن که در تضاد کامل با اون نهادهای امنیتی هست و خب شروع میکنن به نزدیک شدن به افراد، حتی وارد زندگی شخصی میشن و تبعاتی که برای این ماجرا میتونه برای زندگی هر فرد داشته باشه اونقدر گسترده هستش که صرفا توی پرونده سازی هم خلاصه نمیشه به نظر من، چون مدت ها میتونه اون فرد در جریان، یعنی بی اطلاع باشه و نه فقط در مورد خودش به دیگران هم آسیب میبینن. شاید کسی دقیقا تحت همین عنوان به شما نزدیک بشه که حتی فکرش رو هم نمیتونید بکنید.
ورود ماموران امنیتی به زندگی شخصی که میگی، یعنی در لباس دوستی، رابطه، یعنی این برای خودت پیش آمد فکر میکنم، درسته؟
من تو زندگی شخصی بله، در واقع این اتفاق افتاد که نمیدونم، اتفاقا من آدم محافظه‌کاری بودم همیشه، ولی اونقدر این فراینده به شکلی طی شد، یعنی اول از نزدیک شدن به رابطه به دایره دوستان شروع شد و بعد به من نزدیک شد که بله توی زندگی شخصی من یه اتفاق افتاد و تبعات مختلفی هم برای من داشت، از جمله خب یک پرونده جدید و شرایط سخت‌تر. چی بگم؟
این ماجرا چقدر اثر عاطفی و روانی بر تو داشت؟
اتفاقی که میفته بعد از این ماجرا این هستش که هر اون چه که فکر میکنید از واژه اعتماد کردن توی زندگیتون داشتید به طور کامل نابود میشه برای شما و یک نگرانی همیشگی از این که خب آیا این آدمهای دیگه، نه صرفاً کسی که وارد رابطه عاطفی بشه، نه حتی از آدم‌های اطرافتون نسبت به همه این فضای بی‌اعتمادی صرف برات ایجاد بشه. و خب میگم یه بخشش هزینه سیاسی هست، یه هزینه امنیتی هست که برای خودت و اطرافیانت ایجاد میکنه، و بخش دیگه اون فضای عاطفی حالا حتی نه، فضایی که به لحاظ درونی برات ایجاد میکنه، فکر میکنم تا سالهای سال تبعاتش میتونه برای فرد باقی بمونه. فکر میکنم به راحتی از روان آدم قابل پاک شدن نباشه.
و خب حالا چطور متوجه شدی که این رابطه‌ای که وارد شدی واقعی نیست، در واقع یک دام امنیتی است از طرف حکومت؟
من تو رابطه شرایط خیلی نزدیک و موقعیت خیلی نزدیک قرار گرفتم و این دایره دوستایی بودیم که این با همه ما وارد رابطه دوستی نزدیک شده بود دیگه. اصلا مدت زمان کل اون ماجرا خیلی طولانی نبود، حدوداً چند ماه بود، 5 ماه 4 ماه 5 ماه اینطورا بود. اما قبلش خب یک سری حساسیت ها، ابهاماتی در مورد این فرد بین بعضی از دوستان ایجاد شده بود، ولی خب دست گریخته میگذروندیم و خب اشتباه بزرگمون هم همین بود. از یه مرحله یک اتفاقی حساسیت ما و پیگیری بیشتر شد، یعنی راستش خود من از یه جایی شروع کردم به پیگیری یک سری مسائلی که هرچی جلوتر می رفتم می دیدم که چقدر همه چیز با اون چیزی که من تصور می کردم متفاوته، و همه ما دچار یک شوکی شده بودیم که خب اون اصلا هویت واقعی یک فرد اصلا متفاوته. و بعد به مرور که پرونده هایی که مثلا شکل، پرونده جدیدی که مثلا برای خود من شکل گرفت توی فرآیند بازجویی، این موضوع خیلی دیگه پررنگ و عیان شد. به صورت یک پازل وقتی هر تیکه اون کنار هم قرار داده شد، متوجه شدیم که ما همه هر کدوم به واسطه نوع ارتباطمون دچار یک اشتباه خیلی بزرگ شدیم.
همه اینا، این شرایط، بازجویی ها، فشار ها، حذف شدن ها، همه اینها بود که باعث شد که در نهایت ایران رو ترک کنی؟
من توی سالهای اخیر تقریبا میتونم بگم سال 98 و 99 من مدام یا توی بازجویی بودم، یا توی دادسرا بودم، یا توی دادگاه. در اینش دوباره یه پرونده جدید مواجه میشدم. وسط امتحانای پایان ترم من مجبور میکردم، من هی مدام میخواستنم احضاریه برای بازجویی. یعنی از سال 97، اواخر 97، با وجود اینکه من توی پرونده ها ممنوع کاری نداشتم، حکم مربوط مبتنی بر اینکه من دیگه ممنوع کار هستم نداشتم تو هیچ کدوم از پرونده ها، اما از یه طرف بعضی از رسانه ها دیگه من رو نخواستن، از یه طرف هم جاهایی هم که میرفتم از طرف نهاد امنیتی با اونها تماس گرفته میشد که من رو باید از اونجا اخراج کنم، من اجازه کار ندارم. و حتی به جایی رسید که من دیگه به دعوت یکی از دوستانم توی شرکت خصوصی، اصلا هیچ ارتباطی با هیچ بدانه شرکت کوچیک خصوصی، برای مدت رفتم مشغول به کار شدم و حتی با اونجا هم تماس گرفتم. یعنی عملا ادامه حیات اقتصادی، در واقع اینکه بخوام یه فعالیتی داشته باشم، یه شغلی داشته باشم، دیگه برای من امکان پذیر نبود توی سالهای اخیر. و در کنار این و مهمترین چیز این که من یک بخشی از زندگیم و هویت خودم رو توی فعالیت‌های مدنی میدونستم، اون رو هم از من گرفتن. یعنی عملا هیچ گزینه‌ای برای حتی زندگی کردن نداشتم. و خب حالا در کنار تمام اینها زندگی شخصی من هم تحت این آسیب جدی قرار گرفته بود. اینها من رو به کار اجباری فرستادن 3 ماه توی یک آسایشگاه روان پزشکی، من مجبور کردن 3 ماه اونجا خدمات اجباری در واقع ارائه بدن، مجبورم کردن از یه سری کتاب رو نویسی کنم، مجبورم کردن همه اینها رو تو قالب حکمی که برام داده بودن توی پرونده قبلی و حکم تعلیقی که داشتم.
این حکم بود رونویسی از کتاب و کار در آسایشگاه روانی، حکم شما به عنوان روزنامه نگار بود؟
بله، من توی یکی از پرونده ها که خب برای اون هم بازداشتم کردن و بعد با قرار وسیقه اومدم بیرون، حکم دادگاه 2 سال به من حکم داد که تعلیقش کرد و همزمان در کنار تعلیقیه من باید یک سری مجبورم کردن که یک سری فعالیت ها داشته باشم. به من گفتن که باید 3 ماه خدمات اجباری گزانه داشته باشی، که من رو فرستادم به آسایشگاه اعصاب و روان نیایش اوایل سال 99، چون پرونده جدیدم هم فعال شده بود و به توصیه وکیلم رفتم که اون رو انجام بدم که توی پرونده جدیدم اینها نتونن دوباره حکم جدید بدن، یعنی اون از حالت حلیق در نیاد. من نامه داد دادگاه، من رو فرستاد که باید اونها رو انجام. 3 ماه من رفتم به آسایشگاه اعصاب و روان هر روز به غیر از جمعه ها، و هر روز باید اونجا می رفتم و کار میکردم. یعنی فضای خیلی ابزوردی بود برام، و حتی توی اونجا هم من رو محدود کرده بودن که یه وقت به اون افراد نزدیک نشم، ازشون یه وقت مثلا فکر میکردم روزنامه نگارم، فیلم و عکس نگیرم یا هر چیزی.
فکر میکنی انتخاب مرکز بیماران اعصاب و روان برای یه نوع اعمال فشار روانی بیشتر بر تو بود؟
راستش گزینه دیگه به ذهنم نمیرسه. من تو بازجویی ها مدام بازجو به من میگفتش که، یعنی هم تهدیداش همه این بود که مثلا اول اینکه من تو رو میکنم توی زندان و فکر نکن من تو رو میذارم که بری زندان ادی مثلا، یا بری مثلا تو تهران با چی هستن، نمیدونم فلان کار رو باهات میکنیم، جوری در واقع به نوعی که از زندگی ساقطت میکنیم، نه فقط خودت که مثلا اطرافیان خانوادت، یعنی در کنار فحاشی ها و توهینایی که به من میکردن حالت انزجاری وجود داشت، چون زن بودم یه بخشش واقعا صرفا به خاطر زن بودنم بود. من میگفتن فاسدید شما فمینیست ها با این الفاظ، با این روی کرد.
چه کتابایی رو دادن که رو نویسی کنید؟
4 تا کتاب معرفی کردن، گفتن باید از همشون رو نویسی کنید، کتابایی که مثلا کاملا میدونی که با چه نیتی اون کتاب مشخص تعیین شده. بیشتر در مورد دوره پهلوی بود، کتابایی که مثل نشر مرکز اسناد انقلاب و اینها بود. کتاب دار رو مجبور کردن رو نویسی کنم، کتاب به روایت دربار، اگه اشتباه نکنم اسمش رو باید سرچ کنم. 4 تا کتاب بود، 3 تاش مربوط به اون بود و یکی هم کتاب دا بود که مثلا خود کتاب دا حدود 700-800 کرد.
خب با کتاب دا فکر میکنم به عنوان روزنامه نگار از قبل باید آشنایی میداشتی، یعنی میدونستی که چه روایت مناقشه برانگیزی از جنگ ایران و عراق. من اینجا برای شنوندگانمون هم میگم انتشارات سوره مهر اونو منتشر کرده، 120 قسمت سریال در تلویزیون جمهوری اسلامی از اون ساختن، جایزه کتاب سال دفاع مقدس گرفته و با حمایت‌های مستقیم حکومتی و وزارت ارشاد تا به حال فکر میکنم بیش از 157 بار تجدید چاپ شده، در شرایطی که ناشران در ایران پول ندارن که کاغذ بخرن و کتاب منتشر بکنن.
کتاب دارو من اون موقع یه مؤسسه که مثلا تو هم حوزه زنان بود فعالیت میکردیم، یه بار برداشتن یه تعداد خیلی زیاد آوردن اونجا، از نمیدونم یکی از این نهاداشون، گفتن که ببین فکر کن اونجا زنایی بودن که خب همشون اعتیاد داشتن و مثلا بهبودی یافته ها بودن و اونجا بحث توانمندسازی و اینهاشون رو داشتیم، آوردن اینجا گفتن اینا رو بدید هر کدوم بخونن، بابت اینکه هر کدومشون هم بخونن اینا یه پولی هم بهشون میدیم، 50,000 تومن میدیم که اینا بخونن اینو. بکنید در این حد کتاب دعا.
و حالا اینجا الان در نروژ هستی و دوست دارم که در پایان این گفتگو بگی که نگاهت به زندگی جدید چیست و برنامه چیه؟
من به کمک، یعنی به دعوت آیکورن، فروردین ماه از ایران خارج شدم و الان در نروژ هستم. اینکه خیلی چیزها رو گذاشتم توی ایران و اومدم، خیلی چیزهایی که هویت خودم ازشون میگرفتم برای من سخت بود، اما واقعیت اینه که من اومدم تا حس کنم که خیلی از فعالیت هایی که شاید دیگه اجازه نداشتم تو ایران داشته باشم یا حتی فراتر از اونها رو که خب به واسطه سانسور و شرایط غیر بود، حالا الان اینجا شروع کنم. قطعا چیزی که برای خودم میبینم انفعال نیست.
و آخرین سوال این که اون آخرین لحظه های خروج از ایران یادت میاد؟ مگه ممکنه البته آدم یادش بره.
چیزی که میدیدم این بود که اونها با عامل این شدن که نه فقط من، آدم های زیاد دیگه‌ای که مجبورن از مرز، از وسط کوه، توی بدترین شرایط خاک خودشون و کشور خودشون رو ترک کنن و با یه چشم‌اندازی که شاید برگشتی نداشته باشن، عاملش فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامیه. در واقع خشمی که نسبت به اونها داشتم و بیشتر کرد درون من.